در نخستین لحظات شروع روزی دیگر شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 5 دی ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 26 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. 120 ساعت دیگر با هم سال نو میلادی رو، سال 2012 رو آغاز خواهیم کرد و این سال پر شر و شور رو به پایان میرسونیم. بالاخره هیچ سالی نیست که مواردی چشمگیر، حالا چه خوب و چه بد، در اون شکل نگرفته باشه، اما تحلیلگران و ناظران میگویند که هیچ سالی رو به یاد ندارن که این همه وقایع مهم در این همه کشور در اون سال رخ داده باشه. آنچه که در تونس بهار عربی خوانده شد، بادهای موسمی تندش به هر سو رفت، حرکت موسوم به اشغال وال استریت در آمریکا، زلزله و سونامی بسیار وحشتناک در ژاپن و کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن. عزیزان، امیدوار هستیم که سالی که در راهه و چند روز دیگه میرسه سال خوبی باشه. اما الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما را همراهی خواهم کرد در این مجله نیمه شب رادیو فردا. به این مجله خوش آمدید، مجله‌ای که همچون همیشه با خبرها آغاز میشه از همکارم حسین قویمی. البته همیشه نه با حسین قویمی، اما همیشه با خبر.
با درودی دیگر بار، یک گروه اسلامگرای تندرو مسئولیت انفجارهای روز کریسمس را در نیجریه بر عهده گرفت. سخنگوی گروه اسلامی بوکو حرام با نام مستعار و در گفتگو با دیلی تراست، روزنامه مسلمانان این کشور، مسئولیت انفجارها را پذیرفت. به گفته مقام‌های رسمی 4 انفجار در کلیساها و شهرهای منطقه مرکزی نیجریه در صبح روز کریسمس، دست کم 28 کشته بر جای گذاشته است. در خبری دیگر، وزیر کشور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور 30 نفر شورشی مسلح را کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت کشور افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که ارتش این کشور با همکاری پلیس و نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته 11 عملیات در سراسر افغانستان اجرا و 7 شورشی را نیز بازداشت کردند. در خبری دیگر، و در حالی که هنوز از سرنوشت 5 ایرانی که هفته گذشته در سوریه مفقود شدند خبری نیست، روزنامه جام جم در شماره روز یکشنبه خود از ربوده شدن 2 متخصص ایرانی دیگر در شهر حمص سوریه خبر داده است. با این حساب تعداد ایرانی هایی که گفته می شود در سوریه ربوده شدند به 7 تن می رسد. هفته گذشته سفارت ایران در دمشق، پایتخت سوریه، در بیانیه اعلام کرد که 5 شهروند ایرانی که از مهندسین و کارشناسان فنی پروژه نیروگاه 450 مگاواتی جندر در حوالی شهر حمص بودند، بامداد روز چهارشنبه توسط افراد مسلح ربوده شدند. در خبر دیگر، پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان خواستار اتحاد معنوی مسیحیان برای مبارزه با فقر شد. پاپ بندیکت ظهر یکشنبه در سخنرانی سال روز تولد عیسی مسیح یا روز کریسمس در واتیکان برای دفع فقر و گرسنگی در شاخ آفریقا دعا کرد. رهبر بیش از 1 میلیارد کاتولیک جهان به 65 زبان از جمله عربی، هندی و عبری کریسمس را به مسیحیان شادباش گفت و از خدا خواست تا مذاکرات صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینیان را تشویق کند و همچنین خواستار پایان خشونت ها در سوریه شد. پاپ بندیکت برای صلح و ثبات در افغانستان و عراق نیز دعا کرد و خواهان گفتگو و همکاری یه دولت میانمار یا برمه سابق با مخالفانش شد. خانم الهه روانشاد،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها و چه ها برایتان در این مجله نیمه شب سردبیر ما گردآوری کرده است. آخرین رهبر شوروی با تظاهرکنندگان معترض به نتایج انتخابات پارلمانی در روسیه هم داستان شده و میگوید اگر او به جای ولادیمیر پوتین نخست وزیر بود، یک سر از قدرت کنار میرفت. ارزش سهام یک شرکت اسرائیلی به پایین‌ترین میزان خود رسید. علت بر ملا شدن موضوع فروش ادوات الکتریکی ترافیک اینترنت به جمهوری اسلامی. یادی خواهیم کرد از خواننده کویرنشین ایرج بسطامی در هشتمین سالگرد مرگش. امروز دوشنبه هشتمین سالگرد فاجعه زلزله بم است. برنامه صدای دیگر، ویژه مجله زنان رادیو فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همیشه و همه جا با شماییم، پس شما هم تنها در کنار ما باشید. یک روز پس از تظاهرات بی سابقه در مسکو در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی، سخنگوی نخست وزیر روسیه به خبرگزاری فرانسه گفت که ولادیمیر پوتین از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار است و نامزد انتخابات دور آینده ریاست جمهوری هم خواهد بود. این در حالی است که روز یکشنبه میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، از ولادیمیر پوتین خواست از قدرت کناره گیری کند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
اعتراض‌ها به نتایج انتخابات نه تنها ادامه پیدا کرده که قدرتمند ترین مرد روسیه را هم نشانه رفته. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، هم درست همرأی معترضان است. او که دو هفته پیش و همزمان با تظاهرات بزرگ پیشین گفته بود نتیجه انتخابات باید باطل شود، حالا میگوید اگر به جای ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بود، همین حالا از قدرت کنار میرفت تا دست کم نشانه های مثبتی از خودش به یادگار بگذارد. آخرین رهبر کشور شوراها روز شنبه و همزمان با تظاهرات بی سابقه معترضان در مسکو به رادیو اکو موسکوفسکی گفت:
آیا شما به یاد دارید که من پیشتر گفته باشم که به ولادیمیر پوتین توصیه می کنم از قدرت کنار برود؟ خب او سه دوره در قدرت بوده، دو دوره رئیس جمهوری و یک دوره هم به عنوان نخست وزیر. این کافیه، این کافی است، چون دار و دسته‌ای دور و بر او را گرفتند و این باید ریشه کن بشه.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و روسیه، پیشتر به رادیو فردا گفته بود اگرچه آقای گورباچوف اکنون قدرت اجرایی ندارد، ولی رأی و نظرش برای ناظران اوضاع روسیه مهم است.
برای ناظرانی که بیرون از روسیه نگاه میکنن به تحولات این کشور، رأی آقای گورباچوف خیلی مهمه. کسی که از درون این نظام به این تخلف و تقلب رأی داده.
روز شنبه بار دیگر و این بار بیش از 100 هزار نفر در مسکو، پایتخت روسیه، به خیابان آمدند. در تظاهرات روز شنبه بوریس نمتسوف، معاون پیشین نخست وزیر روسیه، و الکسی کودرین، وزیر پیشین اقتصاد، هم بودند و سخنرانی هم کردند. اما صحبت‌های دو سخنران دیگر نکته‌های تأمل برانگیزی داشت. یکی از آنها الکسی ناوالنی، معترض به نتایج انتخابات بود که پس از دو هفته بازداشت تازه از زندان آزاد شده و به خیابان آمده بود. الکسی ناوالنی گفت: می‌بینم اینجا جمعیت به اندازه کافی هست که کاخ کرملین و ساختمان دولت را تصرف کند. ما یک نیروی مسالمت جو هستیم و این کار را نخواهیم کرد. اما اگر این کلاهبردارها، این دزدها بخواهند به فریب ما ادامه دهند، دروغ بگویند و به ما دست برد بزنند، خودمان اینجا را خواهیم گرفت. روسیه بدون پوتین روز شنبه هم شعار اصلی تظاهر کنندگان بود. بوریس آکورین، نویسنده سرشناس روس، در سخنرانی خود از جمعیت پرسید: شما می‌خواهید ولادیمیر پوتین باز هم رئیس جمهوری شود؟ و جمعیت یک صدا فریاد زدند: نه. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی پیشین، معتقد است ولادیمیر پوتین خوب شروع کرده بود، اما وقایع بعدی باعث شد سر از مسیر نادرستی در بیاورد.
من ولادیمیر پوتین را شخصا می شناسم و در دوره اول رئیس جمهوری او هم در داخل و هم در خارج کمکش کردم و از او پشتیبانی کردم. او شایستگی و لیاقتش را داشت، اما بعدها اتفاقاتی افتاد که ما نتوانستیم جلوی این اتفاقات را بگیریم.
در پی تظاهرات بزرگ دو هفته پیش، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه برای اعضای مجلس تازه سخنرانی کرد و خواستار اصلاحات گسترده سیاسی شد. اما سازمان دهندگان تظاهرات بی سابقه روز شنبه میگویند رئیس جمهوری روسیه هیچ اشاره‌ای به این نکرده که مقام‌های کرملین برای رفع شبهه تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی چه راه حلی دارند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها حاکی از اونه که دو ایرانی دیگه در سوریه مفقود شدن. گزارش خواهیم داشت تا دقایق دیگر در این باره. اما حال در پی فاش شدن موضوع فروش قطعات الکترونیکی کنترل ترافیک اینترنت از سوی یک شرکت اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران، سهام این شرکت در بازارهای بورس آمریکا و اسرائیل به شدت سقوط کرد و به گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در آمریکا ارزش سهام این شرکت به پایین ترین میزان خود رسیده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سقوط ارزش سهام شرکت اسرائیلی آلات کمیونیکیشن با مسئولیت محدود در واقع از 29 ماه نوامبر و به عبارتی 8 آذر ماه به پایین ترین حد خود نزول کرده و به زیر 61 شکلز برابر با 16 دلار و 10 سنت کاهش یافته. بر اساس این گزارش تنها تا یک هفته بیش از 8% از ارزش این کمپانی الکترونیکی کاسته شد. دلیل این کاهش چشمگیر که موجب ناخرسندی عمیق سهامداران آن شده، فروش تجهیزات نظارت و کنترل اینترنت به حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده که از طریق یک کمپانی توزیع کننده در دانمارک صورت گرفته است. خبرگزاری بلومبرگ اضافه می‌کند که دولت اسرائیل هر گونه داد و ستد با دولت ایران را به خاطر سیاست‌های ضد اسرائیلی آن منع کرده و اکنون یک عضو کنست پارلمان اسرائیل خواستار تحقیق درباره این معامله شده و وزارت دفاع کشور یهود هم به بررسی این گزارش پرداخته است. یک تحلیلگر امور بازرگانی در نیویورک به بلومبرگ گفته است که با توجه به تنش موجود بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، سهامداران و سرمایه‌گذاران این گونه تخلف و تخطی از مقررات بین‌المللی را زیانبار می‌دانند و از آن پرهیز می‌کنند. شرکت آلات کامیونیکیشنز با انتشار بیانیه گفته است که از اقدام شرکت توزیع کننده دانمارکی به نام رنتک ای اس بی خبر بوده و این شرکت هم تنها به فروش تجهیزات تولیدی کمپانی در دانمارک مجاز بوده است. بلومبرگ اضافه می کند یک عضو حزب کادیما که گروه مخالف و رقیب دولت اسرائیل است، طی گفتگویی تأکید کرد که از کمیته های امور خارجی و دفاع در پارلمان اسرائیل خواهد خواست تا گزارش مربوط به فروش تجهیزات کمپانی اسرائیلی به دولت ایران را پیگیری کنند. و ما در آمریکا، آیرا هافمن، یک وکیل متخصص در امور داد و ستد بین المللی در پوتومک ایالت مریلند در نزدیکی واشنگتن، اظهار داشت که در صورت درستی این خبر، ایالات متحده می تواند کمپانی های آمریکایی را از معامله با شرکت اسرائیلی منع کند. شرکت اسرائیلی آلات کمیونیکیشنز پیش از این گفته است که تجهیزات تولیدیش قادر به تحلیل و یا دریافت اطلاعات مربوط به محتوای آنچه در ترافیک اینترنت جریان دارد نیست. بلومبرگ در این گزارش به این نکته نیز اشاره کرده که نتیجه تحقیقات مربوط به این معامله ممکن است مدت ها به طول انجامد. دولت جمهوری اسلامی ایران اگرچه همواره سیاست خصمانه‌ای را علیه اسرائیل اعلام می‌کند، ولی طی سه دهه گذشته از خرید محصولات اسرائیلی نیز خودداری نکرده است.
عراق جدید، چشم‌اندازها و چالش‌ها.
هنوز آخرین سربازان آمریکایی خارج نشده بودند که جنگ قدرت بین دولت.
I don't think there is ever going to be a time where Iraq
will... Iranians are able to bring great pressure on the Iraqi government.
در حال حاضر دولت ایران بیشترین امکانات را برای گسترش نفوذش در عراق داره.
رشته برنامه رادیو فردا به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق
از دوشنبه هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران.
در حالی که هنوز از سرنوشت 5 ایرانی که هفته گذشته در سوریه مفقود شدند اثر و خبری نیست، روزنامه جامعه جم در شماره روز یک شنبه خود از روبوده شدن 2 متخصص ایرانی دیگر در شهر هومس در سوریه خبر دادند. با این حساب تعداد ایرانی هایی که گفته می شود در سوریه روبوده شدند به 7 تن رسیده است. جان خاکزاد از رادیو فردا.
هفته گذشته سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه در بیانیه اعلام کرد 5 شهروند ایرانی که از مهندسین و کارشناسان فنی پروژه نیروگاه 450 مگاواتی جندر در حوالی شهر هومس بودند، بامداد روز چهارشنبه 30 آذر ماه توسط افراد مسلح ربوده شدند. پیشتر برخی از رسانه‌های غیررسمی این شهروندان ایران را از اعضای سپاه پاسداران معرفی کرده و ادعا کرده بودند که آنها برای همکاری در سرکوب اعتراض‌های مردم سوریه به این کشور اعزام شدند. این در حالی است که روزنامه جامعه جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی این افراد را پرسنل یک شرکت پیمانکاری شاغل در طرح نیروگاه برق جندر معرفی کرده است. روزنامه جامعه جم همچنین میگوید که 2 نفری که اخیراً ربوده شدند در حال پیگیری وضعیت 5 نفر ربوده شده در هفته گذشته بودند که خود به همان سرنوشت دوچار شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک تماس تلفنی با همتای سوریه خود ولید معلم نگرانی دولت ایران را از ربوده شدن اتباع این کشور در سوریه به اطلاع او رساند. ولید معلم نیز در این مکالمه تلفنی تأکید کرد دولت سوریه بر اساس مسئولیتی که بر عهده دارند تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا هرچه سریعتر افراد ربوده شده ایرانی را آزاد کند. در همین حال محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق بدون آنکه توضیحی درباره جزئیات ربوده شدن شهروندان ایران بدهد در گفتگو با خبرنگاران گفت ربایندگان در درجه نخست می‌خواهند با بکارگیری اهرم رعب و وحشت جمهوری اسلامی را برای تغییر موضع خود در رابطه با تحولات سوریه تحت فشار قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون حامی سوریه بوده است و از روایت رسمی دولت این کشور در رابطه با تظاهرات مخالفان حمایت کرده است. از سوی دیگر مخالفان حکومت بشار اسد نیز جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با دولت سوریه در سرکوب معترضان در این کشور متهم می کنند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سال 2011 میلادی در حالی به پایان می رسد که تنش بین جمهوری اسلامی ایران و غرب و به ویژه با آمریکا رو به افزایش است. ادامه بحران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کشتارهای مرموز و اسرارآمیز در ایران، اتهامات مربوط به ترور در خارج از ایران، هراس از حمله های احتمالی هوایی، یورش به سفارتخانه بریتانیا در تهران و تهدیدهای مکرر و پایان ناپذیر، جملگی رویدادهای سالی هستند که رو به پایان است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، نگاه گذرایی دارد به مهمترین رویدادها در روابط جمهوری اسلامی ایران با جهان غرب.
در روابط دولت جمهوری اسلامی ایران با جهان غرب، پستی‌ها و بحران‌ها بیش از بلندی‌ها و آرامش بوده است. در واقع در این رابطه طی بیش از 3 دهه گذشته آرامشی مشاهده نشده است. سال 2011 میلادی هم از این جهت استثنا نبود. شاید یک تفاوت آشکار را بتوان در این زمینه مستثنا کرد که آن هم به میزان تنش در این روابط مربوط می شود. نخستین نشانه بدشگون بالا گرفتن تنش در ژانویه سال جاری میلادی و در جریان کنفرانس استانبول بر سر برنامه جنجال آفرین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آشکار شد. در آن کنفرانس گروه موسوم به 5+1 که اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان را شامل می شود ناکام از نتیجه گفتگوها استانبول را ترک کرد. در ماه فوریه دومین ماه سال هزاران تن از ایرانیان در پشتیبانی از قیامهایی که بهار عرب نام گرفته به رغم مخالفت دولت در تهران به خیابانها ریختند و شعاری با این مضمون سر دادند: مبارک بن علی، نوبت سید علی، که البته منظور سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. پاسخ حکومت مانند همیشه شتاب‌آلود بود و میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سازمان دهندگان این تظاهرات بازداشت خانگی شدند و در پی آن برای ماها از این دو مخالف دولت کمتر خبری انتشار یافت. در ششمین ماه سال 2011 میلادی، خرداد ماه گذشته، تظاهرکنندگان ایرانی تاکتیک متفاوتی به کار بردند و در دومین سالگرد خونین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در پیاده‌روهای بخش بزرگی از شمال پایتخت بی هیچ شعاری و به آرامی حرکت کردند و به این وسیله بار دیگر ناخرسندی و مخالفت خود را با حکومتی که بر سر کار است نشان دادند. ولی خبرسازترین رویداد سال در پاییز گذشته اعلام کشف توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن توسط عوامل دولت ایران به وسیله مقام‌های ارشد دادگستری آمریکا بود که تیان گفته شد 2 ایرانی متهم با هدایت مقام‌های جمهوری اسلامی مأمور به انجام رساندن توطئه ترور بودند که یکی از آنها بازداشت و زندانی شده و دیگری متواری است. جمهوری اسلامی این اتهام را به عنوان یک ادعای مسخره رد کرد، ولی سازمان ملل متحد با بیش از 100 رأی کشورهای عضو آن را تقبیح کرد. از دیگر رویدادهای مهم سال جاری میلادی در رابطه با ایران، انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که طی آن جمهوری اسلامی به فعالیت‌هایی در پیوند با توسعه وسیله و ابزار انفجار اتمی متهم شد. رویداد پر سر و صدای دیگر یورش عده‌ای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت و کنسولگری بریتانیا در تهران بود که بحران روابط حکومت ایران با کشورهای غربی را بعد تازه‌ای داد و لندن تمام فعالیت‌های دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی به حال تعلیق درآورد و کادر سفارت ایران را نیز از کشور خود اخراج کرد. حوادثی هم در درون ایران روی دادند، از جمله انفجارهای مرموز و مبهم که برخی از ناظران امور ایران مانند پاتریک کلوسون، مدیر بخش تحقیقات انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، این رویدادها را تلویحاً به آغاز نبرد پنهانی غرب و ایران تفسیر کردند. او در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت همینک حمله هایی در کار است و کشتارهایی صورت می گیرد. جنگ سایبری در دنیای مجازی جریان دارد و من فکر می کنم که غرب و اسرائیل علاقه شدیدی برای به تأخیر افکندن برنامه اتمی ایران از طریق اعمال تحریم ها، کارشکنی و سابوتاژ و تشویق دانشمندان ایرانی به فرار دارند. وی می‌افزاید: البته هیچ کس مایل به درگیری نظامی نیست، ولی راستش را بخواهید در حال حاضر این درگیری در جریان است. پایان سال تنش‌آلود 2011 میلادی بشارتی از کاهش این تنش در روابط ایران با غرب برای سال 2012 میلادی در خود ندارد. احتمال تحریم‌های شدیدتر همچنان وجود دارند و تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی نیز پایان ناپذیر است، همچنان که پرویز سروری از اعضای ارشد مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است که ما جهان را ناامن خواهیم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از شما شنونده خوب شب بیدارمون. و ما امروز دوشنبه، روزی که 25 دقیقه از اون رو پشت سر گذاردیم، پنجم دی ماه، برابر با هشتمین سالگرد فاجعه زمین لرزه بم و هشتمین سال مرگ ایرج بسطامی، خواننده کویرنشین، هنرمندی که به گفته استاد شجریان به دو چیز عشق می‌ورزید: خاک بم و هنر آواز. یادی از ایرج بسطامی در گزارش همکارمون شهرام میریان.
ای خطه ایران مهین وطن، ای جشت به مهر تو عجیب جان و تن من.
وطن من سروده ایست ماندگار از ملک و شعرای بهار که زنده یاد پرویز مشکاتیان موسیقیدان این شعر را با صدای زنده یاد ایرج بسطامی در تصنیف و ترانه‌ای نشانده است. خواننده‌ای که در پی فاجعه زمین لرزه بم در پنجم دی ماه سال 82 همراه با هزاران تن از همشهریانش از این دنیا رفت. پسرعمویش سیف الله بسطامی در گفتگو با ما میگوید نخستین استاد ایرج بسطامی یدالله بسطامی عمویش بوده است که اصول اولیه موسیقی را به او آموخت.
اولین بار متوجه صدای خوب ایرج پدرم شد، شروع کرد به تعلیم ایرج، ردیفای موسیقی ایرانی رو بهش آموخت. توی بم یواش یواش در اثر همین صدای ایرج یک ارکستری به وجود اومد که هر سال این ارکستر جشن‌های مختلفی که اون موقع برگزار می‌شد، پای ثابتش پدرم بود، یدالله بسطامی و ایرج بود. دو تا برادر ایرج، عباس و محمد علی، هر دوشون سنتور می‌زدن. چهارخواری ایرج ضرب می‌زد. تا قبل از انقلاب پابرجا بود. جشنی نبود که در بم برگزار شه و این ارکستر و صدای ایرج درش نباشه.
ایرج بسطامی پس از فراگیری مقدمات موسیقی نزد عمویش در اوائل دهه 70 خورشیدی از بم به تهران آمد و دو سالی در مکتب استاد شاخص آواز محمد رضا شجریان بر دانش موسیقای خود افزود. این خواننده کویرنشین که در 46 سالگی بر اثر زمین لرزه بم از این دنیا رفت، از شاگردان برجسته و با استعداد استاد شجریان به حساب می آمد. آقای شجریان در گفتگو با ما میگوید ایرج بسطامی عاشق دو چیز بود.
بسطامی به دو چیز عشق می‌ورزید، یکی به خاک بم، یکی به آواز. و از وقتی پیش من اومده بود من اینو حس کردم و استعدادی هم داشت در فراگیری آواز و صدای بسیار خوبی داشت. من بس بگم که جز صدای استثنایی بود که تو شاگردای من پیدا شده. ایشون میتونست در آینده خیلی نزدیکی جایگاه خودش پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز در حال رسیدن به اون جایگاه بود که از دست رفت. واقعا ضایعه بزرگی بود برای ما که خالصانه به آواز عشق می‌ورزید، به خاکش، به سرزمینش، ولی حیف که اجل مالتش نداد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنونده شب بیدار، رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست و تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما با صدای شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک. تکرار می‌کنم 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ و پس از اون به سادگی 22 11 24 113، 22 11 24 113. با ما در تماس باشید.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگه تازه از گرد راه رسیدید و به جمع بیریای ما و شنوندگانمون پیوستید، به شما سلام میکنیم عزیزان. این بخش به بازپخش قسمت اعظم این بخش به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر اختصاص داره، اما نخست اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از حسین قویم.
یک گروه اسلامگرای تندرو مسئولیت انفجارهای روز کریسمس را در نیجریه بر عهده گرفت. سخنگوی گروه اسلامی بوکوهرام در واقع با نام مستعار و در گفتگو با دیلی تراست روزنامه مسلمانان این کشور مسئولیت انفجارها را بر عهده گرفت. به گفته مقام‌های رسمی 4 انفجار در کلیساها و شهرهای منطقه مرکزی نیجریه در صبح روز کریسمس دست کم 28 کشته بر جای گذاشته است. در خبری دیگر وزیر کشور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور 30 نفر شورشی مسلح را کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس وزارت کشور افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که ارتش این کشور با همکاری پلیس و نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته 11 عملیات در سراسر افغانستان اجرا و 7 شورشی را بازداشت کرده است. در خبر دیگر طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق که به مشارکت در اقدامات تروریستی متهم شده میگوید حاضر نیست در محاکمه‌ای که در بغداد تدارک دیده شود شرکت کند. آقای الهاشمی که چند تن از محافظانش را از عاملان اقدامهای تروریستی معرفی کردند روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه هر گونه دخالت در عملیات تروریستی را تکذیب کرد و افزود احتمالاً محافظانش دست به این حمله ها زدند. طارق الهاشمی همچنین گفت که در حال حاضر قصد ندارد عراق را ترک کند، اما چنانچه امنیت شخصی وی به خطر افتد در این باره تصمیم خواهد گرفت. آقای هاشمی هفته گذشته از بغداد خارج شد و در اقلیم کردستان عراق پناه گرفت. در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار بررسی تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد. به گزارش وبسایت کلمه رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اعلام کرد که علی لاریجانی بر اساس ماده 233 آیین نامه بر این مسئله تاکید کرده است. در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی به بحث تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده که مهمترین آن منجر به کسری بودجه 150 هزار میلیارد ریالی دولت می شود. این گزارش در صورتی که به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شود و در صورت رأی مثبت نمایندگان برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. و در خبری دیگر در حالی که هنوز از سرنوشت 5 ایرانی که هفته گذشته در سوریه مفقود شدند خبری نیست، روزنامه جام جم در شماره روز یکشنبه خود از ربوده شدن 2 متخصص ایرانی دیگر در شهر حمص سوریه خبر داده است. خانم روانشاد
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. صدایی دیگر در نوبت پخش است. صدایی دیگر کاریست از رویا کریمی مجد، اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم اجازه بدید که شبی خوش، خوابی خوش، رویاهای خوشتر و روزی پربار در پی همه اینها برای شما عزیزان آرزو کنم. خدا نگهدار یکایک شما باد. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. در ابتدا بار دیگر به بررسی گزارش جنایت بدون عقوبت خواهیم پرداخت. سپس به سنندج می رویم، شهری که پیکره یک زن شاعر در یکی از میادین شهر نصب شده است و سپس به بوخوم آلمان می رویم، جایی که خدیجه مقدم به عنوان فعال حقوق زنان مورد تقدیر قرار گرفته است. با ما بمانید. هفته گذشته هم گفتیم که جنایت بدون عقوبت عنوان گزارشی است که بخش اول آن این روزها انتشار یافته. نویسندگان گزارش نوشتند که این گزارش گوشه‌ای از شرح حال زندانیان دهه 60 با تمرکز بر شکنجه و آزار جنسی زنان و با تکیه بر شهادت‌های بیش از 60 بازمانده آن دوران است. زنانی که همگی با رویای زندگی بهتر برای همگان وارد فعالیت سیاسی شدند، در کوران مبارز زندانی شدند و در پایان از پشت دیوارها بیرون آمدند، اما زندان برای هیچ یک از آنان هنوز و تا همیشه تمام نشده است. بخشی از این گزارش به بررسی شکنجه ها و خشونت های مبتنی بر جنسیت پرداخته است، از تحمل عادت ماهانه در سلول انفرادی بدون داشتن هیچ وسیله بهداشتی تا سقط جنین در اثر شکنجه های جسمی. در این میان نویسندگان گزارش مادری کردن در زندان را به مثابه شکنجه‌ای برای زنان دانستند. پای صحبت ثریا زنگباری ساکن سوئد می نشینیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم ثریا، برای ما میگید که شما دقیقاً از چه تاریخی و در کدام زندان در ایران زندانی بودید؟
من سال 64 دستگیر شدم، تا اول 68 زندان بودم، همش هم زندان اوین بودم.
و آیا شما به همراه فرزندتون دستگیر شدید یا فرزندتون در زندان به دنیا اومد؟
پسرم 53 روزش بود وقتی ما دستگیر شدیم، خانوادگی دستگیر شدیم و مدت 6 ماه من با پسرم توی بند 209 توی انفرادی بودم. ببینید، من وقتی به عقب نگاه میکنم اولین چیزی که تو ذهنم میاد الان اینه که وحشت هر لحظه‌ای من برای این که بچه‌ام ازم میگیرن. یعنی مدام تهدید میکردن که تو لایق مادر بودم نیستی، بچه‌ت ازت میگیریم. و من هر لحظه منتظر این بودم که اینا بچه منو از من میگیرن و کجا میفرستن دیگه من نمیدونم. این اولین وحشت من بود. نبوده دارو، زمانی که بچه هم پس کنید تو زندان تب میکرد، مریض میشد، دادن دارو خودش تبدیل میشد به وسیله برای شکنجه من، که با اینکه دارو رو در اختیار داشتن در اختیار من نمیذاشتن، یا حتی آب جوشی که من بگیرم شیر برای بچه هم درست کنم، حتی همینم تبدیل میشد به شکنجه. در میزدم و اینا می اومدن به من میگفتن که ظرف بده برات آب جوش بیاریم، و اینو در صورت این کارو میکردن که خودشون تمام تن من و تن بچه‌مو میگشتن و میذاشتن توی سلول. هیچ چیزی غیر از یه دست لباس اضافه تو سلول حق نداشتیم داشته باشیم. و وقتی بهش میگفتم من ظرفی ندارم، درو به هم میزد و میرفت، و این خودش میدونست که ظرف ندارم من. همه این وسایل استفاده میشد برای شکنجه من. نمیدونستم چه مدت باید توی زندان بمونم، این بچه من تا چند سالی که باید توی زندان بمونه. اینکه هر موقع من رو برای بازجویی میبردم با چشم بسته، هر لحظه امکان داشت که یه چیزی بزنن تو سر من، و من هر لحظه آماده بودم که الان میزنن تو سر من و من بچه ها دستم میفته. برای همین آماده به طور عکس‌العملی بچه رو چنگ میزدم که جیغ بچه در میومد. یعنی فقط تصور اینو بکنین که شما با یه چادر و چشم بند بچه بغل دارین، میرین یه دفعه یه چیزی ناگهان میخوره تو سرتون. فقط تصور این من فهمونم خودش این شکنجه هست دیگه.
و بازجویی ها هم فرزندتون همراه شما بود؟
بله، تمام بازجویی چون جایی نبود بخوام بذارمش.
شما توضیح دادید که در واقع حتی از داشتن آب برای درست کردن شیر خشک برای بچه‌تون در مضیقه بودید، اما بقیه امکانات بهداشتی رو چه کار می‌کردید؟ آیا پوشک به اندازه کافی در اختیار داشتید یا امکانی برای شستشوی کهنه ها داشتید؟
والا پوشک و اینا که به هیچ عنوان هیچی در اختیار نداشتم. من تو مدت که توی سلول انفرادی بودم بخش اعظمشو فقط دو تا تیکه پارچه داشتم که من اینا رو استفاده می‌کردم، هم به عنوان ملافه و رو سری خودم، هم به عنوان ملافه هم به عنوان پوشک برای بچه استفاده میکردم. و چون توی سلول انفرادی 209 هم اونایی که بودن میدونن آب هست، و من خودم مثلا رو سری خودم و صبح که پام شدم به عنوان پوشک برش استفاده میکردم، پوشکشو میشستم، بعد انقدر تکونش میدادم که نیم خشک بشه، خشک نمیشد، که بلافاصله که میومدم من برای بازجویی صدا بکنم، من بعد میرسیدم که اینا دوباره با من پوشک استفاده میکردم، دوباره رو سریمو میشستم و میذاشتم سرم که برای بازجویی میرم زیر چادر اگه رو سری نداشتم. خب اسلام به خطر میافتاد، نمیشد که برم. برای همین هیچ امکاناتی من در اختیار نداشتم. شیر خشکی هم که بهتون میگم، قسمت اول انفرادی رو یک بار دو بار خود دکتر اونجا بهم داد، ولی بعدن خانواده من بر من می آوردن. شیر خشک خانواده هم می آوردن، ولی آب جوش اونا حتی نمی دادن که من اینو بهم. هیچ امکانی در اختیار من نمی داشتن. گاهی وقتا اینم باید اضافه کنم که زمانی که خیلی دیگه خود میزدم میگفتم من میبردم پیش یه دکتری اونجا که دکتر شمس بود، خودش زندانی بود و اونجا تبابت میکرد. این دکتر شمس خیلی به من روحیه داد. مثلا من میخواد که تو زندان به من بگه خوب داری کار میکنی، بچت حالش خوبه، خوب روحیه خیلی زیادی به من میداد. تنها امکان این بود.
و خانم سریا، فرزند شما تا چند سالگی جز شما بازجو و نگهبان زندان کس دیگه ای رو ندید؟
از 53 روزگی تا 6 ماه، دیگه حدود 7 ماه و نیم توی سلول انفرادی بودم.
در گزارش جنایت بدون عقوبت، تجربه شما به عنوان یکی از تجربیاتی که مصداق مادری به مثابه شکنجه هست عنوان شده. آیا خودتون تحمل دوران زندان رو در کنار فرزندتون شکنجه محسوب میکنید؟
من کاملا نه تنها شکنجه بر علیه خودم، بلکه شکنجه بر علیه بچه من اینو محسوب میکنم. برای اینکه یه بچه نوزاد توی زندان بدون دارو، بدون غذا، بدون حتی هوا برای تنفس کردن، واقعا شکنجه است. بله، من کاملا این شکنجه محسوب میکنم.
یک بار اشاره کرد نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من یه روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته‌ام بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم. چندین بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنیم. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت‌ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
شادی صدر حقوقدان ساکن لندن و از نویسندگان گزارش جنایت بدون عقوبت پشت خط تلفن ماست. خانم صدر، یکی از اصطلاحات بدیعی که شما در گزارش جنایت بی عقوبت مطرح کردید، مادری به مثابه شکنجه شدن هست. میشه برای ما بگید که چی شد که به این ترم جدید رسیدید؟
اگه ما تعریف کنوانسیون جهانی منع شکنجه رو در نظر بگیریم از شکنجه، این کنوانسیون هر نوع ایجاد محرومیت یا محدودیت شدید از امکانات رو واقع به مثابه شکنجه میدونه. یعنی اینکه به طور خیلی ساده اگه فرد رو از امکانات اولیه که برای زندگیش لازم داره محروم بکنی، مثل دستشویی رفتن، مثل غذا، گرسنگی دادن، تشنگی دادن، بیخوابی دادن، اینا همه مصداق شکنجه هست از نظر این کنوانسیون. چون همونطور که میدونین تحقیق ما موضوع شکنجه جنسی بود و ما تمرکزمون روی تجاوز و انواع دیگر آزارهای جنسی بود که بر زنان زندانی اعمال میشده. اما خیلی وقتها خیلی از زنانی که تجربیاتشون با ما در میون گذاشتن در قالب مصاحبه، راجع به تجربه خودشون به عنوان یک مادر در زندان، حالا در مراحل مختلف، چه زمانی که باردار بودن و دستگیر شدن و در زندان بودن، چه موقعی که بچه به دنیا آمده و چه موقعی که با بچه دستگیر شدن و به زندان رفتن در دهه 60، توی مصاحبه ها مدام به این موضوع اشاره میکردن که یکی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین تجربیاتی بوده که داشتن، بودن با بچه، مادر بودن در زندان. و این انقدر تکرار شد توی مصاحبه‌های متعدد که ما علی‌رغم اینکه مادری و مادر بودن و محرومیت از امکانات به خاطر مادر بودن یا تحت فشار شدید قرار گرفتن به خاطر مادر بودن و موارد دیگه‌ای که توی گزارش اومده، با اینکه جزء شکنجه‌های جنسی به حساب نمیاد، اما ما تصمیم گرفتیم بخشی از گزارش رو بهش اختصاص بدیم، برای اینکه به نظر ما میرسید که این بخشی از تجربه یک زن زندانیه که مستند نشده و به رسمیت شناخته نشده. موضوع اصلی اینه که در دهه 60 زنان به دلیل زن بودنشون از هیچ نوع امکانات یا امتیازات ویژه‌ای برخوردار نبودن، یعنی به همون اندازه و به همون شدتی تحت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار می‌گرفتن که مردان. اما زنانی که مادر بودن این وسط شکنجه مضاعف رو تحمل میکردن، به دلیل این کم طور که تو شهادت‌های متعدد اومده و مربوط نمیشه فقط به یکی یا دو زندان خاص، همطور که تو گزارش اومده در زندان‌های مختلفی در شهرهای مختلف ایران زنان تجربیات مشابه داشتن، اغلب اونها محرومیت بسیار شدید امکانات و برای بچه‌هاشون امکانات بهداشتی، امکانات درمانی و امکانات غذایی رو تجربه کردن. تجربه ما این مادران بسیار تکان دهنده است، یعنی وقتی که صحبت از این میکنن که بچه‌هاشون چطوری انقدر بیمار بوده که نزدیک به مرگ بوده و هیچ نوع امکانات پزشکی وجود نداشته، یا اینکه حتی به سادگی شیر نداشتن که به بچه بدن، به بچه نوزاد، یا کهنه و وسایل بهداشتی به اندازه کافی وجود نداشت. تجربه بسیار بسیار تکان دهنده که در تمام روح و روان این زنان اثر گذاشته و از اون طرف عذاب وجدان بسیار شدیدی که داشتن به خاطر اینکه بچه‌هاشون توی این شرایط قرار گرفتن. یکی دیگه از شکنجه‌های خیلی شدیدی که این مادران تجربه کردن اینه که در هنگام شکنجه شدن، یعنی در هنگام شلاق خوردن یا سایر شکنجه‌ها، بچه حضور داشته و می‌دیده و اساساً این حضور بچه در هنگام شکنجه بسیار بسیار درد شکنجه رو برای مادر افزایش داده. ما موارد متعددی داریم از سخت جنین به دلیل شدت شکنجه زنان در حین بازجویی یا در روزهای اول بازداشت، مواردی هست از فقدان امکانات اولیه برای وضع حمل و زایمان. یکی از شهادت‌ها در واقع شهادت مادری هستش که بچه‌شو در بی امکاناتی مطلق در سلول به دنیا میاره و تازه دو روز بعد از اینکه بچه به دنیا اومده، مادر و بچه بیهوش کف سلول برده میشن به بیمارستان. بنابراین مجموعه این شرایط ما رو به این نتیجه رسوند که باید تجربه مادری در زندان ثبت بشه و باید تجربه مادری در زندان به عنوان یکی از مصادیق شکنجه ثبت بشه.
و خانم صدر، آیا هیچ نمونه مشابهی از نگهداری بچه‌ها توسط پدرانشون گزارش شده یا این نوع از شکنجه مخصوص زنان هست به دلیل شرایط ویژه‌شون که احتمالاً طبق قوانین جمهوری اسلامی بچه توسط مادر نگهداری میشه؟
من سراغ ندارم، ممکنه موارد استثنایی باشه یا روزهای کمی، ولی من سراغ ندارم مواردی که تا این حد به تعداد رسیده باشه یا جای ثبت شده باشه که پدری با بچه زندانی شده باشه. دلیل این که مادران با بچه زندانی می شدن یکی این بودش که بسیار بازداشت خانوادگی صورت می گرفت، یعنی پدر و مادر بازداشت می شدن با هم و بچه های کوچیک با مادر برده می شدن به سلول. یکی از دلایل دیگه این بودش که در خیلی از موارد ما می بینیم که مقامات زندان خودداری می کنن از پذیرش درخواست مادران برای اینکه بچه رو بدن به خانواده در بیرون از زندان. در واقع مقامات زندان هم میدونن که وجود بچه میتونه فشار مضاعف باشه بر مادر برای اینکه اونا بتونن به چیزایی که میخوان برسن. و در این حال این نکته هم نباید فراموش کرد، رنج سنی زندانیان سیاسی در دهه 60 بسیار بسیار پایین بوده. اکثریت زندانیان زیر 30 سال سن داشتن، تازه ازدواج کرده بودن، باردار بودن یا اینکه تازه بچه دار شده بودن و بچه‌هاشون همه خردسال بودن و بنابراین تعداد قابل توجهی بچه توی زندان بوده. توی این گزارش اومده که تنها توی یک بند بیشتر از 10 تا بچه در یک بند زنان در اوین به سر می‌بردن، یعنی تعداد بچه‌ها خیلی خیلی زیاد بوده به دلیل سن مادران و ترکیب جمعیتی زندان در اون زمان.
و خانم صد، سوال بعدی من برمیگرده به کلیت گزارش شما. آیا موارد تکان دهنده‌ای که شما در گزارش جنایت بی‌عقوبت مطرح کردید قابلیت پیگیری قانونی بعد از گذشت سال‌ها از وقوع اونها رو داره هنوز یا نه؟
سوالی که شما می‌کنین سوالی که بسیاری از زنانی که رنج‌ها و دردهاشون رو با ما شریک شدن در روند تحقیق برای نوشتن این گزارش هم از ما کردن که خب آخرش که چی، با این اطلاعات، با این شرح مصائب چه کار می‌خوایم بکنیم. برای ما از ابتدا روشن بود که این تحقیق یک تحقیقی نیستش که قرار باشه بره توی کتابخونه و حالا گاهگداری یک دانشجوی به سر بزنه و بخونتش. این هدف اصلی ما بعد از تهیه این گزارش در واقع غیر از اینکه آگاهی رسانی کنیم نسبت به این موضوع، این بوده که بتونیم که عاملان و عاملان رو پاسخ خوب بکنیم. طبیعتاً ابزارهای خیلی زیادی نداریم، یکی دلیلش گذشت زمانه و یکی اینکه جمهوری اسلامی عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع کار ما نیستش که بتونیم توی عرصه بین‌المللی اون مکانیزم‌ها و ابزارها استفاده کنیم. ولی با این همه قدم بعدی که ما پیش روی خودمون گذاشتیم اینه که برای عامران و عاملان این جنایت‌ها پرونده‌های حقوقی تهیه کنیم که هم‌اکنون در حال انجامش هستیم. توی این روند ما به این موضوع برخوردیم که بسیاری از کسانی که در دهه 60 مسئولیت این نوع شکنجه‌ها رو به عهده داشتن به عنوان عامل یا به عنوان عامل هنوز هم بر مستر کاری هستن، هنوز هم سمت و موقعیتی دارن و بسیاری از اونها 30 ساله که یا یا بیشتر حتی از 30 ساله که کسب و کارشون نقض حقوق بشره. بنابراین ما میتونیم به استناد به اون سابقه و به استناد به شغل و کسب و کار فعلیشون که نقض حقوق بشره، از مکانیزم‌های مثل تحریم‌های بین‌المللی حقوق بشری یا استفاده از مکانیزم‌های مثل گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق وضعیت حقوق بشر در ایران بهره بگیریم. این قدم بعدی ماست برای اینکه نذاریم که این فجایعی که توی گزارش اومده فقط در حد مکتوب باقی بمونه و بتونه تبدیل بشه به یک عمل جمعی حقوقی، تا بتونیم در واقع نگذاریم بیشتر از این جنایت بی عقوبت باقی بمونه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
درست یک شنبه هفته گذشته مجسمه مستوره اردلان، شاعر کرد زبان، در خیابان خندق سنندج پرده برداری شد. مستوره اردلان در سال 1184 در شهر سنندج دیده به جهان گشود و در سال 1227 این شاعر، نویسنده و تاریخ نگار کرد زبان ایرانی از دنیا رفت. کاوه قریشی، روزنامه نگار کرد ساکن برلین، مهمان این هفته برنامه ماست.
مجسمه خانم کردستانی تقریبا از 9 سال پیش روایت مختلفی هست. این مجسمه کارش تموم شده و بر حسب یک توافقی که بین آقای ضیاءالدینی و دارای مربوطه در سنندج صورت گرفته، این پیکره درست شد، این مجسمه. ولی خب طوری که رسانه‌های حکومتی در داخل ایران گفتن، دستخوش تنگ نظری های اداری شده. اشاره این هم به این نشده که این تنگ نظری های اداری به چه معنی هستش و چرا در طول این 9 سال این مجسمه نتونسته جایی که باید نصب بشه. 3-4 سال پیش تقریبا آقای ضیاءالدینی مجبور شد یا بعد ترجیح داد این مجسمه در پارک اسلامی عبدالرحمن شهر اربیل کردستان عراق رونمایی بشه نسخه بدل این مجسمه اصلی. و این مسئله دیگه اونجا که نصب شد نشون از این میداد که ایشون احتمالاً قطع امید کردن از این که یک روزی بتونن در شهر سنندج این مجسمه رو رونمایی کنن، که خوشبختانه در هفته گذشته ما دیدیم خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردن که بعد از این همه سال تأخیر بالاخره مجسمه نصب شده.
آیه قریشی، چرا مستوره اردلان برای ساختن یک مجسمه انتخاب شده؟ چه ویژگی در این زن وجود داشته که علی‌رغم تمام این مسائل و مشکلات آقای ضیاءالدینی تصمیم گرفتن که مجسمه ایشون رو بسازن؟
فکر میکنم اولا احتمال اینکه با محدودیت عرضه روبرو بشه این مسئله خیلی کمتر بوده، چون حضور ایشون مربوط به دوره تاریخی خیلی دورتری هست، مربوط به قرن 19 هست و معمولا احتمال این وجود داشته که مخالفت سیاسی با عرضه این قضیه وجود نداشته باشه. مسئله بعدی خود وضعیت خانم اردلان هست. ما شرف خانم مستوره اردلان از شخصیت ها و مفاخر خیلی بزرگ کردها هستند که ایشون در قرن 19 زندگی کردن، شاعر بودن، نویسنده بودن و مهمتر از هر چیز دیگه ایشون یک مورخ بودن. تسلط ایشون بر زبانهای فارسی و کردی و عربی تنوع ویژه‌ای به کارهای هنری ایشون داده که گستره مخاطبای اون رو از منطقه‌ای که توش زندگی می‌کرده به کل منطقه خاورمیانه اون زمان توسعه داده. از طرفی ایشون خانم بودن، خب ما می‌دونیم در حال حاضر هم در کشورهای شرقی و در جوامع نتندان توسعه یافته هنوز مشکلات زیادی برای حضور بانوان در عرصه عمومی وجود داره. شخصی که در قرن 19 با این حد از شجاعت و جسارت وارد حوزه عمومی شده، به طور قطع یک گزینه خیلی مناسبی میتونه باشه برای اینکه در آینده ازش قدردانی بشه. ایشون خب در دوره زندگی خیلی پرتلاطمی داشته، از شاهزادگان دربار اردلان بوده در آن زمان سنندج و با محدودیت های سیاسی هم از طرف قاجاریه روبرو بوده که اواخر زندگیش مجبور شد ایران رو به مقصد کردستان عراق ترک کنه و همونجا هم درگذشتن. ایشون عمر خیلی کوتاهی هم داشتن، در فکر می‌کنم 43 تا در بین 40 تا 45 سال زندگی کردن.
آقای قریشی، آیا آثار مکتوبی هم از خانم اردلان به جا مونده؟
3 کتاب از خانم اردلان هستش که کتاب دیوان اشعار او ایشونه که به زبان های عربی و کردی و فارسی اشعار خیلی زیادی توش هست. یکی هم عنوان کتاب هست عقاید مستوره که این کتاب بررسی مذهب شافعی تسنن هستش. اون زمان در منطقه‌ای که زندگی کرده امارت اردلان بوده که کردستان فعلیه، مردم از چنین مسائلی پیروی می‌کردن، به تشریح اون پرداخته. مسئله بعدی هم تاریخ اردلانه که اینم باز مربوط به اتفاقاتی بوده که در زمان ایشون در اون منطقه اردلان رخ داده و این سه کتاب از ایشون باقی مونده.
آقای قریشی، از مشخصات ظاهری مجسمه برای ما بگید.
مجسمه تقریبا به نظر نمی‌رسه که یک تصویر غیر واقعی باشه از اون چیزی که خود خانم اردلان بوده. اکابر نقاشی‌ایه که به واقعیت نزدیکه، یعنی تخیلی نیست. ظاهر مجسمه ایستاده است، تمام قد، و ایشون پوشش لباس کردی محلی سنندج رو به تن دارن و با یک کلاهی که نمادی بوده که اون زمان زنهای کرد ازش استفاده می‌کردن.
آیه قریشی، از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به وضعیت زنان کردستان. فکر می‌کنید پرده برداری از چنین مجسمه‌ای و نصب اون در یکی از میادین شهر سنندج می‌تونه تأثیری هم بر روند زندگی زنان کرد و بهتر شدن وضعیت اونها داشته باشه؟
من فکر می‌کنم وضعیت زنان کرد یک وضعیت خیلی بخصوص ویژه و البته پیچیده‌ای هستش و در برهه‌ها و مقاطع زمانی مختلف با تغییرات و نوسانات زیادی روبرو بوده. آنچه که واضحه این هستش که زنان در کردستان شاید مانند سایر نقاط دیگه ایران، با البته با تأکید بیشتر و خیلی پررنگتر، ما شاهد یک سری نابرابری‌های اجتماعی بودیم که از لحاظ قانونی نابرابری‌ها تعدید بار تولید شده، تحمیل شده و نهادینه شده، چه از جانب اجتماع و چه از جانب مسائل دینی و اینا. من فکر میکنم این کار ممکنه روی بالا بردن اعتماد به نفس زنان کرد خیلی تاثیرگذار باشه، به ویژه اینکه خیلی ها خانم اردلان رو نمیشناسن. خانم اردلان با اینکه از مفاخر بزرگ کردستان و حتی ایران بوده، در کتب آموزشی، در سیستم آموزشی، در رسانه‌ها هیچ اشاره‌ای بهش نشده و اتفاقا داشتیم ما تعقیب میکردیم، میدیدیم که این زنی که این همه فعالیت داشته در اون تاریخ زمانی تقریبا 3-4 روزه، حتی در بین خود کردها هم، یه نسل جدید کردها منظورم اونایی که محدودیت دسترسی به منابع رو دارن، شناخته میشه. بنابراین حضور این زن در اون مرکز عمومی میتونه تلنگری باشه بر جامعه زنان ایران و قدمی باشه در راستای تقویت اعتماد به نفس زنان و میتونه تاثیرگذار باشه. ولی خب مسئله زنان در کردستان و در کردستان خیلی مسئله پیچیده‌ای هستش و در حقیقت نیاز به یک برنامه‌ریزی دراز مدت چندین ساله حکومتی و یک اصلاح اجتماعی بنیادین داره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خدیجه مقدم، فعال جنبش زنان، اولین جایزه حقوق بشر شهر بخم رو دریافت کرد. در برنامه‌ای که به مناسبت اهدای این جایزه به خانم مقدم در این شهر برگزار شد، علاوه بر شیرین عبادی که مهمان افتخاری مراسم بود، تعداد زیادی از حامیان مادران پارک لاله و نماینده‌های اونها از شهرهای لندن، فرانکفورت، کلن و همینطور از شهر دورتموند با خانم مقدم همراهی کردند. خدیجه مقدم پشت خط تلفن برنامه صدای دیگر است. خانم مقدم، برای ما میگید که چه شد که مسئولان شهر بخم شما رو برای افتتاح جایزه حقوق بشرشون انتخاب کردن؟
این برنامه در حقیقت با مدیریت سازمان حقوق بشری ایران آزاد و امنستی عفو بین الملل بودش و با همکاری شهرداری. من فکر میکنم که به هر حال پیشنهادی داده بودن و منم دیدم خب فرصتیه، به هر حال میتونم به این بهانه صدای خودم رو دوباره برسونم به هموطنانم در ایران و مردم جهان. خودم رو لایق هیچ جایزه‌ای نمیدونم و همونطور که اونجا هم گفتم واقعا ما اصلا غریبه برامون جایزه گرفتن. هر و هر حرکت جدیدی رو میخواستم شروع بکنم، اولش فکر بازجویی رو میکردم، فکر بازداشت و زندان رو میکردم، به هیچ وقت به فکر جایزه هیچ وقت نبودیم. با اینکه هیچ وقت تنهایی کار نکردم، فکر میکنم این جایزه مال همه همکاران و دوستان منه و متعلق به من تنها نیست.
و من فکر میکنم خانم مقدمی که از نکات مثبت اهدای این جایزه به شما این هستش که در شرایطی که در حال حاضر توجه تمامی فعالان حقوق بشر جهان به موضوع بهار عربی و اتفاقاتی که در کشورهای عربی رخ میده جلب شده، اینکه هنوز ایران و مسائل حقوق بشر اون مد نظر و توجه گروه‌های مختلف قرار میگیره، فکر میکنم حاصل کار و تلاشایی هستش که شما و بقیه فعالان مسائل زنان دارن انجام میدن. اینطوری که در خبرها اومده گویا شما جایزه تون رو به مادران داغدار اهدا کردید. چرا مادران داغدار؟
من جایزه‌مو اهدا کردم به همه مادران ایرانی، نه فقط مادران داغدار، و سمبل مادران دادخواه ایران که مادر بهکیش هستن. 6 نفر از عزیزانشون رو از دست دادن و این مادر دادخواه همیشه حرف زده، جز مادران خاوران بوده و واقعا یک مادر دادخواه نمونه است که همیشه مسئله دادخواهی رو مطرح کرده، نه خونخواهی رو. یک مادر هوادار صلح و حقوق بشر.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.